ادامه قدم ششم صفحه 67.
بله
بفهم.
بنابراین قدم ششم که کاملا آماده بودیم که خداوند تمامی نواقص شخصیت ما را برطرف کند، بهترین روشی است که الکلی های گمنام آن را اتخاذ کرد تا که هر کس بتواند زندگی جدید خود را آغاز کند و آن را در طول مدت حیات به کار گیرد. و بدان معنا نیست که مانند از دست دادن تمایل به الکل نواقص شخصیت ما هم ناپدید شود، هرچند که تعدادی از این نواقص از بین خواهند رفت، لکن باید صبر و حوصله به خرج داد تا در این راه پیشرفت نماییم. کلمات کلیدی کاملا آماده نشان دهنده آن است که ما به بهترین وجه ممکن می‌خواهیم پذیرای یادگیری چنین امری باشیم.
ممنونم. بچه‌ها قدم ها همشون به تدریج در ما اتفاق میفته. فقط تنها قدمی که به نظر من باید در یک لحظه تصمیم گرفته بشه قدم یک، یعنی توی یه لحظه من تصمیم میگیرم دیگه مسکنم استفاده نکنم، سیگار استفاده نکنم، الکل نخورم، رابطه های جنسی غلط نذارم. الباقی قدم ها به تدریج، مثلا تو قدم دو ما به تدریج یه نیروی برتری رو باور میکنیم و ایمانمون هی بهش بیشتر و بیشتر بشه. قدم سه اینکه من کارگری خدا رو میکنم، خدمتگزار میشم، اونم نیازهای منو برطرف میکنه، به تدریجه که من اعتمادم رشد میکنه. اینجوری نیستش که من بگم که خب من این قدم ها رو همین که این قدم هم همین شکلیه، قدم شیش هم همین شکلیه. نواقص شخصیتی ما نباید انتظار داشته باشیم. نواقص شخصیتی الان جلوتر میگیم مثل چیه؟ مثل خشم، مثل غضب، مثل پرخوری، مثل پرخوری نه، مثل عصبانیت، مثل غرور. اینا نباید فکر کنیم مثل یه مسکنی، مثل مواد مخدر یا الکل، یک بار میذاریش کنار و تمام میشه. اینا رو باید صبر و حوصله داشته باشی، به تدریج سرند میشی ازش، به تدریج نزد خارج میشه. و اینجا داره میگه کلمات کلیدی کاملا آماده به این معنیه که ما به بهترین وجه ممکن میخواییم پذیرای یادگیری چنین امری باشیم. کاملا آماده یعنی که من به بهترین وجه ممکن میخوام این مسئله رو توی زندگیم بذارم کنم. ولی انسان احتمال داره یه جایی دستم خطا بره. یه چیزی شما گفتی در مورد اینکه من قدم چهار رو که داشتم مرور میکردم متوجه این شدم که خیلی هاشون رو خودم مقصرم و با خودم به مشکل خوردم، از دست خودم ناراحت بودم. من میخوام بهتون بگم تو قدم دو ما به این نتیجه رسیدیم که ما یه خالقی داریم. وقتی من میفهمم که من آفریده یک چیز دیگه هستم و خودم خالق خودم نیستم، دیگه به خودم گیر نمیدم. یعنی هر چقدر من ایمانم به این بیشتر بشه که من یه خالقی دارم با یه هدفی منو فرستاده و اون حامی منو حمایت کننده منه، کمتر به خودم. بعد به اون میگم خدا تو خودت هر چه صلاح میدونی، من اشتباه کردم، اقرارش کردم به تو، پذیرفتم که کارم اشتباه بود، ولی چون بنده تو هستم از تو میخوام کمکم بکنی که بتونم خدمت گذار بشم. پس کلمه کاملا آماده ای به این معنی نیست که ما امروز هممون قدیس شدیم. بعضی از افراد میرن جلوتر، بعد یه مدت پاکی دوباره مجددا از نقصشون استفاده میکنن. اینجا ناامیدی بدترین کار میکنه. اینجا باید بلند شی و از نو شروع بکنی. من 8 ماه سیگار رو ترک کردم، دوباره شروع کردم. الان فکر میکنم تقریبا 2 سال و 7 ماه من تو پاکی جدیدم که سیگار رو مصرف نمیکنم. 2 سال و 7 ماه، ولی قبلش یه 8 ماه نمیکشیدم. یه جا به فشار اومد رفتم، 1 سال ادامه دادم، در صورتی که من میتونستم فردای همون روز دوباره اقدام بکنم، ولی چون مسیر خارج شدم چه اتفاقی افتاد؟ با علم و آگاهی رفتم. پس ما ساده ترین کار رو میتونیم بکنیم. متوجه میشیم که قدم دویی بچه قدم دو خیلی مهمه، همه قدم ها مهمه، ولی اکثر آدما، اکثر کسایی که من باشون 12 قدم کار میکنم، اکثر عمدهشون گیرشون تو قدم دوه، عاشق نمیشن، دنبال اینن که هنوز عشق بیاد سراغش، خالق نمیشناسن، دنبال اینن که خالق بیاد سراغش، هنوز خودخواهن، هنوز منافع خودشون رو به همه منافع ترجیح میدن، بعد منتظر اینن که بهشون عنایت بشه، نمیشه. پس تو این قدم 6 دقت کنید، یه بار دیگه یادآور میکنه، میگه قدم ها با تمرین و تکراره که برای ما پیروزی و موفقیت به وجود میاد. با تمرین، یعنی من امروز بلند میشم یا اون بلند میشم میبینم با حالتی هم که دارم خودخوری میکنم، خودخواهی هم فعال شده، نداشته هامو دارم میبینم. بچه چیزی میگم که معمولا تو هر روز ما داره اتفاق میفته، این مثالی میزنم شاید فوق کاربردی باشه، شاید در من نوعی هم یه جایی سراغ من بیاد، همون لحظه باید بشینم دعا مراقبم رو کنم، بشینم سکوت کنم، عبادت کنم، بگم خدایا من خودم به دستای تو میسپارم، من قدرتی از خودم ندارم، تو قدرت تو بیار تو وجودم، تو عشق تو بیار تو وجودم، میخوام امروز خدمتگزار باشم، با اینکه امروز هیچ انرژی ندارم، ولی امروز میخوام برم بهترین کارم رو تو محیط کنم. پس قدم ها تدریجی با تمرین و تکراره که باعث رشد ما میشه. من بعضی از افراد دیدم میگه که مثلا من قدم ها رو کار کردم و بستم و گذاشتم یه گوشه. قدم ها بستم و گذاشتم یه گوشه نداره، مثل این میمونه که مثلا فکر میکنم فارغ التحصیلیه، فارغ التحصیلی نداره که، مثلا کسی اینجا بهت مدرک نمیده، کسی اینجا قرار نیست تاییدت بکنه که بگی من مثلا 12 قدمی شدم و بگن آفرین و در بیای تو مثل مهندس یا دکتر بگن 12 قدمی اومد. شاید اگه بدونن 12 قدمی بگن خاک تو سرت، شاید یه همچین برداشتی هم بشه. دقیقا، ولی دارم بهتون میگم این 12 قدم رو کسی داره کار میکنه، کسی واقعا داره کار میکنه که هر روز دنبال اینه که زندگیشو بسازه. 12 قدم بستنی نیست. بعضی از افراد من میبینم میگن که من دیگه قدم ها رو کار کردم، جلسات مثلا فلان انجمن رو میرم، با دوستای بهبودی و راهنما هم در ارتباطم. یه سوال از خودش بپرسه، آیا واقعا داره درست زندگی میکنه؟ عمدتا نه، چون 12 قدم اگر توی زندگی به اجرا در نیاری به مرور زمان فراموش میشه. شما هی بری مدرسه بیای مطالعه نکنی، فقط رفتی و اومدی، برو تو جمع دکترا 10 سال برو تو جمع دکترا، ولی هیچ مطالعه نداشتش، فقط حرفای اونا رو بشنو. اطلاعاتت چقدره؟ پزشک شدی؟ تازه این پزشکی نیست، تازه این مدرک نیست، تاش قرار نیست به تو پولی بدن در قبال این کار، قرار خودت حظش رو ببری تو زندگی. پس 12 قدم تدریجیه و باید هر روز توی زندگیتون روش تمرین تکرار بکنی. یه لحظه نگاه کن ببین به هم ریختی، حالت خوب نیست، مضطرب شدی، یه ذره فکر کن ببین داری چی کار میکنی. اگه به 12 قدم رجوع بکنی میبینی آه اونجا برداشت خودخواهی کرد، اونجا دوتا دروغ گفتی، اونجا سر یکی رو کلا گذاشتی، نه اونجا یه خودخواهی کردی، یه خشم کردی، یه داد زدی، میفهمی ریشش چی بوده. با 12 قدم آگاهی دیگه، یه نمیتونی بگی که من نمیدونم مسئله‌م چیه. 12 قدم به تو میتونه قشنگ آگاهت کنه که مسئله تو چیه. تو کارت داری میدوزی؟ ریشش مونه. رشوه داری میگیری؟ ریشش مونه. کودک آزاری داری میکنی؟ ریشش مونه. تجاوز داری میکنی؟ ریشش مونه. دروغ داری میگی؟ ریشش مونه. یعنی دیگه آگاهی، یعنی دیگه عملا نمیتونی کار اشتباه بکنی، چون تمام ریشه ها رو داری میدونی. بعد خیلی سخته آدم بدونه اون انجام بده، خیلی سخت. پس گیر نکنید، 12 قدم یعنی تمرین و تکرار. اگه یه جا دستتون سرخور پاتون رازید، برو قدم دو، من یه خالقی دارم و خالق منو میبخشه، دوباره شروع میکنم و جبران میکنم، تو قدم 4 میارم تو لیستم، تو قدم 8 جبران میکنم و دیگه تکرار نمیکنم. با این روند رو به رشد میریم، رو به کمال میریم.
بچه ما تو قدم یک تصمیم میگیریم که مسکنمون استفاده نکنیم. خب برای من که اولین بار میشینم خیلی چیز ساده انگارانه به نظر میرسی که میشه مثلا حال مثلا من تصمیم گرفتم دیگه سیگار نکشم یا مثلا حالا یه رفتارمو بذارم کنار. اون ارتباط با خالق است که کمک میکنه به ما که ما این رو در واقع بذاریم کنار. ما هنوز یه مقدار گیر دارم سر این.
هر آدم یه درکی داره. برای من آره. اگه این درک من بهت کمک میکنه ازش استفاده کن. اگه نه بگرد تو 12 قدمی ها ببین کی درکش هست من بیشتر بهت میتونه کمک بکنه اونو. من فکر میکنم وقتی که تو قدم یک من میگم که در مقابل مسکنم، حالا مثلا مواد مخدر یا شهوت یا هر چیزی، قدرتی ندارم، و تو قدم دو بلا فاصله میام میگم چی؟ میگم من باور میکنم که یه نیروی برتری سلامت عقل رو به من برمیگردونه، زندگیم غیر قابل اداره شده بوده. من فکر میکنم که قدم یک بلا فاصله داره میگه با قدم دو خالقت باید جایگزین بکنیم و سکنت. حالا یکی میگه خالق من اسمش خداست، یکی میگه عشقه. اسما رو بازی نکنیم، انقدر سختش نکنیم. تو بگو خدا رو عشق، تو بگو خدا رو خدا، تو بگو الله
آرامش قلبی،
تو بگو آرامش قلبی، تو بگو سعادت جهان هست. یکی برمیگرده میگه که نه، سالک ها و عارف ها صدها سال میرن به عبادت خدا رو نمیشناسن، تو قدم دو میای خدا رو میشناسی؟ خب اونا سختش کردن، ولی قرار نیست ما دنبال خدا بریم. خدا درون منه. با اسم بازی نکنیم، تو قیاس نریم، خودمون رو با دیگران مقایسه نکنیم. اصلا ما اینجا قرار خداشناس بشیم که تو خودت رو با سالک و عارف مقایسه میکنی؟ من قرار یه ذره درکم رو ارتقا بدم. انسان فطرتاً خدافرست هست یا نیست؟ فطرتاً دنبال اینه که یه چیزی از بیرون بهش آرامش بده، یه چیزی رو با یه چیز خودش رو آروم بکنه. ته تهش میفهمه یه چیزی درونش بوده، با یه حس خوب از درونش میتونه به اون آرامش برسه. من میگم خدا، تو میگی اون حس درونی عشقه. موقعی که عاشق شدم به آدمو خدمت میکنم، دنبال گدایی عشق نیستم، در توانم پول کمک میکنم، در توانم خدمت گذاری میکنم، انگار که عشق درون من حضور داره، حظ میبرم. ولی بازی با الفاظ و کلمات قشنگ نیست. ولی بچه‌ها این نیاز فطری ماه که ما ازش دور شدیم، مجبور شدیم یه سری مسکنه خارجی پناه ببریم. ولی اگه بخوای به صورت تخصصی بری دنبالش، راه زیاد است، راه باز است. میتونی بری توی مذاهب و مسالک مختلف مطالعه کنی، تحقیق کنی. جاش توی این کلاس نیست. من حرفی ندارم اصلا بزنم. من یه 12 قدمی هم. متوجه شدی؟ پس ما اگر میگیم خدا، تو قدم دو خیلی قشنگ توضیح دادیم. گفتیم هرچی که دوست داری اسمشو بذار. یه حس خوب. برای من اسمشو گذاشتم خدا و جوابم گرفتم. ولی این روزا بیشتر از همه، مخصوصا این دوتا سفر اخیری که رفتم، خیلی جاها با آدم هایی برخورد کردم که تا حالا یک بارم ندیده بودمش. خیلی هاشون میخواستن به من بگن که عقیدهشون رو به من هم تحمیل کنن. کار ندارم عقیده درست یا غلط. من در جواب اون همه یه چیزی گفتم. گفتم اگر این چیزی که تو میگی خوبه، پس چرا انقدر زور میگی؟ پس چرا دل آدم ها رو میشکنی؟ پس چرا انقدر با خشم داری میگی این که من میگم درسته؟ اگه خوبه که باید حالت خوب باشه. هیچ کدوم نتونستم با من جواب. یه جایی هم دیدم طرف مقابل من ناراحت شد از این برخورد من، که من چرا این سوال ازش پرسیدم؟ چون سوالی بود که جوابی نداشت. طرز چند دقیقه، بعد لبخندش زدم، گفتم چطوری چه خبر، و بحثو کلا تغییر دادم، چون من نرفته بودم به یک آدمی دیگه، چون من اونا نمیشناختم. اگه میخواستم من منیت بکنم و خودخواهی بکنم، نمیرفتم سفری که کسی منو نشناسه. بین شماها این کارو میکردم. گفتم خوبی؟ راستی قرار بود در من فلان کار بکنی، من قرار بود در تو فلان کار بکنم، بحثو عوضش کردم. و خیلی قشنگ بود سفر، لحظه لحظهش قشنگ بود، خود بهشت بود، خود بهشت بود. اصلا هیچ صحبتی دیگه به غیر از این نمیتونم بکنم. ما آدم ها واقعا اومدیم چقدر زندگیمون رو کوچیک کردیم. یه ذره فکر کنیم به این قضیه که ما داریم خودمون رو کلن داریم آماده میکنیم به دیگران بگیم خوبیم. واقعا این چیه؟ واقعا این چه طرز انتخابیه؟ چرا اینقدر این کار بیهوده رو دارم انجام میدم من؟
مستقیم.
چرا دارم؟ واقعا چرا دنبال اینم که به دیگران بگم من خوبم؟ دوازده قدم به من گفتش که امیر، به جای این که به دیگران بگی من خوبم، برو و خوب باش. خیلی چیزا که به فکر خیلی ها نشدنی میاد، امروز با کمک این دوازده قدم اصلا سهله، ساده است انجام دادنش برای من. حالا من کیم؟ یه آدم مثل بقیه آدم، یعنی برتری ندارم، فقط یه ذره بیشتر تجربه کردم دوازده قدم، یه ذره بیشتر آوردمش تو زندگی. چون دوازده قدم خوندنی نیست، باید بخونی اون چیزی که یاد گرفتی اجرا کنی. کتاب قصه نیست، کتاب شعر نیست که مثلا یه جا بگی همه بگن به به، چون تمام جمله هاش تکراری، اصلا یه جا بری بگی میگن اه چه آدمی. باید انجام بدی که دیگران بهت ایمان بیارن. برای خودت باید انجام بدی، نه برای اینکه دیگران بهت ایمان بیارن. بعد اون موقع میبینی اصلا دنبال این نیست که کسی تاییدت بکنه، ولی داری تایید میشی و تایید اصلا خوشحالت نمی کنه، چون اصلا واسه تایید شدن این کارو نکردی. هدفت مشخصه. چقدر کاری که داریم انجام میدیم بچه ها بی هدفه. یه نگاه بکنیم، یه لیست دار داریم بنویسیم قشنگ از صبح، مثلا همین امروز کاری که کردی رو یکی یکی بنویس. هر لحظه که بیدار شدی ببین چند تاشون واقعا هدف توش بوده، هدف درست توش بوده، هدف انسانی توش بوده، هدف عشق توش بوده. ببین چند تاش هست، ببین چند تاش توش خودخواهی بوده. بعد میفهمی داستانه چیه، بعد میفهمی که چرا حالت بده. به چند تا آدم از صبح تا لبخند زدی، دست چند تا از آدم ها رو گرفت، چند بار شد که از حق خودت بگذری به دیگران هم فکر بکنی، چند بار شد که اجازه بدی دیگران هم حرف بزنن، بگی شاید اونا هم درست میگه. اگه این کار رو داری میکنی عاشق شد. بعد یا آن میبینی دیگرانی که تا دیروز میگفتن بابا تو دیگه، تو رو خدا ببندش دیگه حرف نزن، از امروز برم گرم بهت میگن که کجایی، میخوام بیام ببینم، دلم برات تنگ شده، میگه به خدا اگه وقت کنم میام سراغت. داستان اصلا کلن عوض میشه، انگار که شما از شرق میای به غرب. اگه واقعا برای رشد و تکامل و هدف بشری و هدف انسانی و عاشق شدن این کارو بکنی اتفاق میفته، ولی اگه دنبال این باشی که به دیگران بگی که من تغییر کردم، هیچ وقت این اتفاق رو تجربه نمی کنی، هیچ وقت تجربهش نمی کنی، یا اگه تجربهش کنی خیلی کم. بعد به کلت میزن و میگه خب بله عاشق شم دیگه، دیوانه میشی. بعد هم برم گرم میگن که خب تو چی کار داری میکنی؟ میگی من کارگری خدا رو میکنم. یا خیلی بیچاره روانی شد، تموم شد. بعد تش هم آدم هایی که بهت گفتن روانی شد اینو برم گرم میگن تو قشنگ تر از ما زندگی. من یه آدمی بودم که خیلی حساب بانکی برام اهمیت داشت، خیلی برام اهمیت داشت که تو ظاهر آدما وقتی منو میبینن تایید بشم، خیلی دنبال تایید، خیلی تایید طلب بودم. اما امروز واقعا اصلا به عدد و رقم های بانکی توجهی ندارم، چون میدونم من لخت اومدم لختم میرم. خیلی ساده دارم میگم، هیچ کدومو قرار نیست من نگه دارم، فقط همیش ترسی ندارم. معنی این حرف این نیستش که کار رو تلاش نکنید، معنی این حرف اینه که به اندازه درست زندگی کنید. به اندازه اشلا رو هم گفتم تو جلسه قبلی، اندازه ها رو گفتم توی کلاس قبلی، بیشتر بشه میشه نقص. قدمشش داره در تو با این حرف میزنه. یعنی یک دور دیگه سوال شما کمک کرد به من یک دور کامل این رو توضیح بدم برسم بمیر. کار زیاد داری انجام میدی؟ میشه نقص. دنبال اینی که مال منال زیاد جمع کنی؟ میشه نقص. هر چیزی که زیاد، حالا جلوتر خیلی قشنگتر توضیح میده، ترجیح همینه که کتاب خونده بشه. درک من امروز اینه که حساب کیهانی من باید قوی باشه. من نمیدونم، ولی برای خدا کاری نداره. یه آدمی که جیبش خالیه به چرخونتش توی دنیا به بهترین شکل ممکن، به فرصتش مسافرت، مسافرتی که تو عمرش نرفت. حساب بانکیم پر بوده، آبربانک هم همراه نبوده، یه چیزی خواستم به هم ندادن. من ثروتمند بودم یا فقیر؟ 2000 تومن هم پول تو جیبم نبوده، رفتم اون سر ایران و برگشتم. من ثروتمند بودم یا فقیر؟ پس اون چیزی که ما فکر میکنیم مثلا اسمش ثروت نیست.
اعتبار کیهانی.
اعتبار کیهانی، من اسمشو گذاشتم اعتبار کیهانی. با اسامی بازی نکنید.
نه کلا
اعتبار کیهانی. آره، من احساس میکنم که من دارم درست عمل میکنم، کارگری اونو دارم میکنم، چون حسابم پیشمون زیاده، اون خودش برام من کارامو انجام میده. همه شما هم میدونید، بیشتر بچه ها اینجا میدونن، من همیشه ماشین داشتم، ماشین خوبم داشتم تو این چند ساله اخیر. الان فکر میکنم 10 ماه من ماشین ندارم. الان خیلی راحت ترم از اون موقع که ماشین داشتم، چون ماشین میاد دنبال من، منو میبره، من برمیگردونه. خیلی جاهایی رو که سالها بود تجربه نکرده بودم و رفتم دیدم، تونستم از پاهام استفاده کنم، تونستم با آدم ها ارتباط بگیرم. من خودم رو کرده بودم تو قفس. من اشتباه فکر میکردم، من فکر میکردم یه تیکه فلز اسمش داراییه. من ثروتمند بودم، خودم خبر نداشتم. خداوند منو نفرستاده تو ایران، توی ایران میگم تو این دنیا، که با هدف جمع کردن مال و منال و ثروت، چون قرار نیست به خودم ببرم. منو ثروتمند ذاتن فرستاده، من ثروتمند هستم، ولی فکر میکنم فقیرم. به خاطر همین نمیتونم از زندگیم درست استفاده کنم. خیلی چیزا رو گفتم، نمیدونم، شاید نباید اینجا میگفتم، ولی گفتم. سوالی هست؟
رمز گفتنگاه درونی رو فراموش کردیم، یادمون بیاد. خدای دارایی درونمون گذاشته دیگه، این رمز رو فراموش کردیم به مرور.
به خودت باید رجوع کنی.
خودمون رو پیدا بکنی، باز میشه.
به خودت باید رجوع کنی، دقیقا. یکی برگشت به من گفتش که هدف از آفرینش انسان کمال یعنی چی؟ گفتم که کمال از نظر من یعنی این که عاشق باشی، عشق بدی، دنبال این نباشی از آدم یه چیزی بکنی، یه چرت که دستت نباشه یه دوتا چهار چی بهش به من میرسه، کار تو کنی، اونم نیازاتو برطرف میکنه. من واقعا به این درک رسیدم بچه ها که اون چیزایی که من برای خودم جمع کردم نتونسته به من کمک بکنه. داشتم یعنی بوده، آبربانکر رو گفتم براتون. اون آدم برگشت گفتش که کمال یعنی عشق، کمال یعنی که خودشناسی. گفتم تو این اسمشو بذار. اونی که هم میگم درست نیست، تو جلسه قبلی هم گفتم، تو همه جلسه ها گفتم. هر درکی که داره بهت کمک میکنه باش برو جلو، اگه نه عوضش کن. میتونی از درک من استفاده کنی، در نهایت درک خودتو پیدا کنی. من یه پلم، یه واسطم. شما یه مدت میای از طریق حرفای من به خود واقعیت میرسی. منم من نیستم که، من کارگر خودم. پس صدای من، کلام من، کلامیه که الان بدون اینکه فکر بکنم داره جاری میشه. یعنی هیچ برنامه‌ای نداشتم برای گفتن این. هیچ متنی نیست که از قبل نوشته شده باشه. ولی اگر میخواستم خود واقعیم بشم، باید الان اون خود بدون خالقم باشم. فکر کنم خودم خالقم هستم، الان باید هزار تا کاری که سال قبل میکردم میکردم. اینجا نباید میکردم. عاشقم که اینجا، عاشقم که اینجا. برای هیچ چیزی نیومدم، هیچ توقعی ندارم. بازم گفتم، میگم، گفتم اگه حتی بهم پیشنهادی هم بشه قبولم نمیکنم. امتحان کنید اگر میخواید ببینید این چه جوریه، چون منم انسانم دیگه، شاید تو این آزمونا ساخته تر بشم. واقعا برای هیچ پیشنهادی نیومدم و دارم کارگری میکنم و جایزه هم از خود خالقم میگیرم. بریم ادامه رو بفهم.
چه تعدادی از ما به این حد آمادگی دارن؟ در عمل و در نهایت معنا هیچگاه. بهترین کوشش ما این است که سعی خود را با نهایت صداقت به کار بریم. حتی آنهایی که بیشترین همت خود را به خرج دادند. گهگاهی با مسائلی مواجه می شویم که می گویند نه، من نمی توانم این یکی را کنار بگذارم. و در بعضی موارد خطرناکتری فریاد بر می آوریم که این یکی را هرگز ترک نخواهم کرد. قدرت غرایز ما به حدی است که می توانند بر یکدیگر حاکم باشند و هر قدر هم که ما پیشرفت کرده و بهبود یافته باشیم، باز هم خواسته های ما می تواند بر علیه خواسته خداوند مخالفت ورزد.
خواسته ما همیشه مخالف خواسته خداوند. تو یه جمله اگه بخوام این رو، هر چقدر هم جلو بریم یه تصمیم خودمون بگیریم مخالفه خواسته خداست. خیلی ها اینجا میگن خب این ضد برنامه ریزیه، ضد هدف گذاریه. من میگم هدفات چیه؟ هدفاشو میشنم میگم اینا هدف نیست. چهار تا تیر و تخته گذاشتی، هدفه؟ واقعا اومدی این تیر و تخته ها رو جمع کنی؟ میقرار ببری به خودت؟ اونی که جایزه نوبل گرفت مگه واسه جایزه نوبل رفت؟ اون عاشق بود جایزه نوبل رو گرفت. اون جایزه نوبل افتخاری نبود واسه اون آدم. اونی که برق رو اختراع کرد مگه واسه این اختراع کرد که مردم میگن خدا پدر مادرش رو بیامرزه؟ اونی که یک دنیا رو هدایت کرد، راهنمایی کرد، واسه این کرد که بهش بگن احسنت و آفرین؟ اصلا نمیتونست این کارو بکنه. نه، هدفات ببین چی هست. هدف، هدف اگر انسانیت باشه، هدف اگر این باشه که توی دنیا یک کاری بکنی، یه چیزی به این دنیا اضافه بکنی، اون هدف. در نتیجه خواستت میشه خواست اراده خدا دیگه، نمی جنگی. چون به این درک میرسی که این یتیک زمین مال تو نیست، کل این دنیا مال تو. حالا تو این مسیر ازدواج کردی، اونم میشه عشق. تو این مسیر بچه دار شدی، اونم میشه عشق. نشدی هم دلیل بر این نیست که تو ناقصی. طرز فکر اشتباهه که همه باید اینجوری بیان خطی مثل ماشین تولید، ازدواج تو یه سن، بچه نمیدونم فلان، سر کار. این اشتباهه. ما انسانیم. ببینید تفاوت ها رو ببینید، رنگ پوستا رو ببینید، رنگ موها رو ببینید، تون صدا رو ببینید، لحن رو ببینید. اصلا یک دونه شبیه اون یکی نمیتونی پیدا بکنی. این دنیا به این وسیعی، شبکه های اجتماعی ما دو تا رو اینو هم نمیتونی پیدا بکنی. دو قلوهای همسان با هم فرق میکنن، تفاوت دارن. ولی ما چجوری فکر میکنیم؟ اون چیزی که عرف شده چه شکلی بوده؟ خب این خیلی فاصله داره. باید هدفات رجوع کنی. خواست و اراده خداوند یعنی چی؟ خواست و اراده خداوند یعنی که من اگر یه ماشینی به دست آوردم و خداوند لطف کرد تو زندگی من به هم داد، اون مال من نیست، دارم این مسیر رو میرم، نترسم ماشینم رو بدوزم، اگر قسمت باشم میدوزم، سوار کنم چهار تا آدم رو برسونم، چون مال من نیست، چه بخوام چه نخوام یه روزی میذارمش رو میرم، چه بهتر که تو زندگیم بدم چهار تا آدم استفاده کنم. خواست و اراده خداوند اینه که اگر در توانمه، اگر میتونم، هزینه تحصیل چهار تا آدم دیگرم بده. نه نمیتونم، اول مهره چهار تا روپوش بخرم برم به چهار تا بچه بده، چهار تا کیف بخرم برم چهار نفری که ندارن واقعا بدم استفاده کنم. هزینه کرایه رفت آمد یه بچه رو بدم بره تا مدرسه برگرد، پیاده نره تو خیابون خطرناک، پول سرویس شده. یه سالش چقدر میشه؟ میخواد بشه 500,000 تومن؟ چقدر همین حدود هست؟ یه تومن؟
یک
خورده. نمیتونم این بچه رو به سرپرستی بگیرم، در توانم هست که براش یه دست لوازم تحریر بخرم سالیه با. میشه چقدر؟ میشه 200 تومن؟ 300 تومن؟ بیشتر از اینا که نیست که. عاشق باشم. آخ خونه بسازم، آخ کاخ بسازم. دیگه من خودم تجربهش رو داشتم دیگه بچه، ادعا کردن غلط کردنه، ولی به اندازه خودم رشد کردم. جلساتی که من میرفتم کمتر از 100 نفر آدم نبودن توش. جلسه رفتم 2000 نفر آدم اومدن صحبتهای من رو گوش کنن. ولی واقعیتش رو بخوام بهتون بگم، خودم رو شارژ میکردم برای اون جلسات، ولی حالم خوب نبود. مسکنام رو مصرف میکردم بعد میرفتم. من یه زمانی فکر میکردم اگه مثلا به یک عددی برسم دیگه هیچ چیزی به من غلبه نمیکنه، و واقعیت وقتی رسیدم تا چند ماه همون طرز فکره کار کرد، ولی بعد یه مدت دیدم نه، به مشکل خوردم، با همکاران بحث میکنم، دعوا میکنم، به میگم تو غلط کردی، تو فلان سال تو این کار بکن، چون نفهمیده بودم که بابا اینا هدف واقعی نیستن، اینا نیازهای این دنیا بودن که باید میومدن استفاده میکردن و میرفتن. ثروتمند واقعی اونیه که پورشه سواره و دنبال اینه که پورشهش رو بکنه مازراتی، حال نمیکنه با پورشهش، یا اونی که فرای سواره بشکن میزنه و خوشحاله. منصف باشین دیگه، یه ذره منصف باشی.
اونی که خوشحاله
ولی اونی که نشسته پشت پورشه داره به مازراتی فکر میکنه، خودش از بیرون تو پورشه نمیبینه که، حسرت نداشتن مازراتی رو داره میبینه. اینه داستان، از این قراره. ماها انسان ها اکثرمون مسیر رو اشتباه میریم، اکثرمون خارج میشیم، بعد میگیم چرا حالمون بده، چرا تو جنگیم. بابا ببین کجایی، ببین چی کار داری میکنی، هی داری ظاهرتو قشنگ تر میکنی. مثل این میمونه که شما دندونات خرابه، نیاز داری بری دندوناتو اصلا درست کنی، میری هی روسری گرون تر میخری، هی لوازم آرایش بهتر و بهتر میخری. ظاهرن خوبی ولی باطنن چی؟ از درون کرم خورده، خراب تا خون.
اون ظاهرن که
یه فیلم دیگه بود، خیلی جالب بود، چند روز پیش دیدم. من مشکل دارم با فیلم گذاشتن توی تلگرام، به من کمک بکنید. نمیتونم، حالا گوشی مشکل داره، اینا به من کمک بکنید. یه فیلم دیدم فوق العاده بود. حالا یه فیلم قبلا قول داده بودم این فیلم رو کمک بکنید، اینا رو بذاریم. پسر بچه‌ای لباسای خیلی مندرس و درب و داغون داره، داره تو خیابون راه میره، کفشا پاره، و بعد یه بچه ای رو میبینه روی صندلی نشسته خیلی ترتمیز، کفشای ترتمیز تیپ موجه، نه ترتمیز توی پارک نشسته، میره زر کنارش میشینه نگاش میکنه و اینا، بعد میره اون بر کفشش رو در میاره، این کفش رو میگیره توی این دستش، این کفش رو میگیره توی این دستش، با این کفش میگه که این کفش با اون کفش مثلا حرف میزنه، میگه وضعیت اصلا خوب نیست، میگه آره منم وضعیت رو دوست ندارم، دوباره برمیگره میگه که ای کاش میشد این وضعیت رو تموم میکرد، میگه حالا ببین چی کار میکنم، کفش رو میذاره زمین، از ته وجودش میگه خدایا من میخوام جای اون پسر باشم، چشماشو که باز میکنه میبینه جای اون پسر تو اون لباسای خیلی قشنگ فاخر روی نیمکت نشسته، از اون بر نگاه میکنه میبینه اون پسر بچه هل هل کنان با اون لباسای پاره داره تو پارک میدوه، میگه دیوونه رو نگاه کن، یا میبینه یه خانمی با ویلچر میاد سراغش، میگه ببخش عزیزم دیر کردم تو ترافیک مونده بودم.
بله.
یه سوال اینجا مطرح میشه، آیا واقعا مسکن واقعی من جایی به غیر از جسم منه؟ آیا این پوشش هایی که من برای خودم درست کردم پوشش های واقعیه یا کاذبه؟ برگردیم به دوران گذشته، یه زمانی بشر خب انسان های اولیه اینا آثارشون هم هست دیگه، چه پوششی داشتن؟ اصلا پوشش داشتن؟ برگ بوده، حالا میگن برگ بوده، من فکر میکنم برگم نبوده،
نبوده.
چیزی که میخوام بهتون بگم چطور اونا سردشون نمیشد، چطور اونا گرمشون نمیشد. آره اونجا کویت بوده، اینجا ایرانه. نه باور به این شکل بوده، انسان کامل بوده، انسان کامله. باور منو به این شکل بوده امروز ضعیفم کرده. مگه نداریم همین الان انسانایی که میره تو قطب لخت میشه 20 دقیقه میره داخل آب قطب، اعتقادش هم بر اینه که اگه این کار نکنه حالش بد میشه. مگه نداریم خانمایی که با موهاشون کامیون میکشن؟ مگه نداریم آقایونی که با دندوناشون نمیدونم قطار میکشن؟ ندیدید؟ همه جایی دیدیم دیگه، زیاده دیگه، اسمش باوره. امروز من باورمون اینه که این چهار تا تیر تخته و این سقف بالای سر اگه نباشه وای من میمیرم. کرمانشاه زلزله اومد، من رفتم دیدم هیچکی نمرد، اونایی که موندن دارن زندگیشون رو میکنن، ولی من اینجا با تمام داشتهام حسرت دارم میخورم. چرا؟
مثلا میگین چرا بدبخت؟
چون بلد نیستم دارم زندگی کردم، چون داشتهامو نمیدونم، چون سپاسگزار نیست. سپاسگزار نیست. دارم فکر میکنم قسط سر ما هم. یه ذره فکر کن به چهار تا آدمی که تو وضعیت بدترن، همین موقعیت موقعیت خیلی خوبیه. ببین تو جای اون بودی چی کار میتونستی بکنی؟ مگه اونا قسط ندارن؟ قصد داشتی خونت هم در به داغون شده بود، تو چادر میخوابید. خدای شکرت بابت تمام داده ها و نداده هات. ولی میبینی زندگی چه قشنگ شد، چه قشنگ میشه زندگی. اینا درکاییه که من رفتم و دیدم از نزدیک. شبی که من اومدم توی ایران، یعنی واقعا ناراحت بودم که چون من از مسیر جاده مهران اومدم داخل، از کنار کرمانشاه من داشتم رد می‌شدم، ناراحت بودم که چرا وسیله هم زیاده نمیتونم مستقیم برم اونجا، مجبور شدم بیام تا کرج دوباره وسیله جمع کنم برم برگردم اونجا. نمیتونستم بخوابم، مثل اسفند روی آتیش بودم. چرا؟ چون امروز دیگه مسائل خودم برای خودم مهم نیست، به چهار تا آدم دیگه دارم فکر میکنم. نمیدونم چجوری زندگی من هم خیلی قشنگ داره جلو میره، خیلی قشنگ داره جلو میره. چندین و چند سال بچه واقعا کار میکردم، درآمد خیلی خوبی داشتم و اینا، یه مسافرت درست سای من نتونسته بودم دارم. باورتون میشه؟ یه مسافرت چیه؟ مسافرت نه، مشخص نبود که آیا واقعا یه روز بعد هستم یا نه. طرز فکرم این بود که حالا بساز که بعداً برداشت بکنی، حالا بعدنی وجود داشت یا نداشت من نمیدونستم. خیلی ها الان با من مخالفن، میگن که دیوونه به فکر آینده باش که یه روز میرسه میگه که آخ این دنیا به من وفا نکرد، اون موقع که یه جسم سالمی داشتم. همینجا استاپش میکنم، میگم تا لحظه که زندم باید کار بکنم. کی گفته من باید بازنشسته بشم؟ بازنشستگی نداریم. کدوم بازنشستگی؟ مثلا قشنگه برم بشینم تو خونم درا رو ببندم، جسمو سالم نگه میدارم تا لحظه‌ای که زنده‌ام، تا لحظه‌ای که زنده‌ام کار میکنم، تا لحظه‌ای که زنده‌ام تلاش میکنم. دلیل نداره بشینم دست رو دست نگردم. مگه زندگی توقفه؟
نه.
مثلا یه خانم خانه‌دار میتونه بعد یه سنی برگره بگه دیگه من آشپزی نمیکنم؟ میشه؟ اصلا شدنیه؟ بازنشستگی معنی نداره، واقعا نداره. واقعا بازنشستگی معنی نداره. دیگه حالا ایشون هم جازه. ولی واقعیت در شما چجوری داریم فکر میکنیم؟ دیگه یه کاری کنم جمعش کنم بدازم اون بر فقط بخورم. نداریم. آدمایی هم که این کارو کردن حظشو نبردن، جسمشون رو خرج کردن، اونو به دست آوردن، موقعی که اونو به دست آوردن جسمشون نابود، روحشون نابود. یه رجوع بکنید به اطرافیان، یعنی خودتون میبینید. امروز روز زندگی کردم. دیگه حالا اسمش هر چیزی که هست، من امروز علی آگاهیشو به دست آوردم که نباید بکنم دیگه. آگاه شدم دیگه.
لذت بخشه. خیلی لذت بخشه. تا آخر عمرت هم کار
کنه، عیبی نداره. مثلا عیبی نداره. بازنشستگی مگه داری؟ من 70 سالمه مثلا سر یه زمین دارم کشاورزی میکنم، مگه عیبه؟ مگه آره؟ 50 سالم باشه بشینم تو خونه سر ما به سر ما یه پول بیاد، انقدر شکم، انقدر هیکل با اعصاب دارم برم سر کوچه که چی بشه؟ چی بشه؟ این طرز فکر حتی باعث این شده خیلیامون همین الان واقعا کارشون رو درست نمیتونن انجام بدن، چون دنبال اینن که تموم بشه. جلسه قبل گفتم تموم شدنی نداری.
همش
زندگی. همش کلش زندگیه. آیا امروز رو درست زندگی کردی؟ آیا امروز حظ بردی از زندگی؟ این سوالیه که باید خودت بپرسی. حال کردی با زندگی؟ با خودت حال کردی؟
وقتی تو نیروی حال باشی 100% زندگیت خوبه. این دیگه
خب این چیزیه که منم دارم در حالتاش همین صحبت رو میکنم، ولی خیلی وقتا ما که کامل نیستیم، نگاه میکنم ببینم دارم زندگی رو میکنم یا گیر میدم به یه مسئله بی خواه. باید برگردیم سر، باید برگردیم سر، باید درست زندگی کنیم، لحظه‌مون رو نباید از دست بدیم. بچه‌ها شاید گفتن اینم اینجا زیاد خوب نباشه، ولی میگم چجوری داریم اکثریتمون داریم زندگی میکنیم؟ آرومیم؟ آرامش داریم؟ واقعا آرامش تو زندگی ها جاریه؟ اکثریت آرامش دارن؟
ندارن.
خب چجوری فکر میکنن؟ این مسئله اگر رد بشه اوکی میشه، این قصه رو بدم این دادگاه تموم بشه اوکی میشه، این سربازی بگذره درست میشه، اون خونه رو بخرم درست میشه، این هم مستجری بگذرم. بچه آرامش برای این طرز فکر کی حاصل میشه؟ لحظه ای که دارن میکنن توی خاک. با این ایدئولوژی فقط آرامش با مرگ حاصل میشه، در صورت که همه چی آرومه. واقعا همه چی آرومه. زندگی همین خدمت سربازیه، زندگی همین پرداخت این اقساطه، زندگی همین مستاجریه، زندگی همینه، همین زندگیه، همین لحظه قشنگه. کجا ما اون فردی وجود داشته باشه؟ خوبه، هر چیزی که هست خوبه. نه خوب نیست، پاشو عوضش کن. کارتو دوست نداری؟ عوض کن. منطقه زندگیتو دوست نداری؟ پاشو برو یک شهر دیگه، پاشو برو یک کشور دیگه. نمیتونی، تواناییشو نداری؟ تلاش کن جابجا کن. خیلی ساده است، خیلی ساده است. آرامش کلن این لحظه است. من الان آروم نیستم، آرامش ندارم، حالم بده، اصلا لذت نمیبرم. آخه میدونی ما چجوری شدیم؟ پشت اینیم الان ما، از پشت این داریم دنیا رو میبینیم. واقعیت دارم به تو میگم بچه ها، اونقدر که سیاه نمایی پشت شبکه‌های اجتماعی داره میشه تو دنیای واقعی، واقعیت اون نیست. اونقدر که آدم ها هرس خوردن تو کرج هرس خوردن برای زلزله زده های کرمانشاه، آدم هایی که رفتن اونجا خدمت کردن هرس نخوردن، این انرژیشون رو درست مدیریت شده خرج کردن، اینجا هرس خوردن. شاره ای نداشتیم، ما باید میرفتیم، اصلا نمیتونستیم وایسیم، اصلا وایستادن معنی نداشت. هر کس به هر نحوی باید میرفت، معنی نداشت. هر کی هم وایستاد الان منتظر میخواد بره، تو یه موقعیت داره برنامه‌ریزی میکنه بره، داره یه کار میخواد بکنه. یعنی یه چیز کاملا بدیهیه، یه چیز کاملا منطقیه. من به یه سری آدم ها گفتم که دارم من میرم این کارو میکنم، یه کاری کمکی بکن. برگشت گفت تو داری یه کمکی بکن. من پیش اومد گفتم چی میخوای؟ بگو من کمکت میکنم. گفت چی نمیخوام. گفتم ولی این آدم ها میخوان، تو چی داری بهشون کمک میکنم؟ این شوخی گرفته بود اصلا قضیه رو.
خونشون راحت
خوابیده؟
ناراحته.
برقش چرا قطع شد؟ اگه برق قطع شدم بچه ها ناراحته، بعد نمیتونه درک بکنه آدمی رو که برق اصلا چیه. سقفی وجود نداره، دیواری وجود نداره، دستشویی وجود نداره، آبی وجود نداره. ما چجوری داریم زندگی میکنیم؟ آرامش حاصل نخواهد شد جز مرگ، مگر اینکه مسیر تغییر کنه. مسیر زمانی تغییر میکنه که زاویه دید تغییر بکنه. یک زمانی من لیست مینوشتم از این رنجش ها اینا مینوشتم، مثلا رنجش داشتم میگم ضبط شه، باید ضبط شه، پدرم، مادرم، خواهرم، برادرم، دوستای صمیمی. امروز نگاه میکنم میبینم اون لیست شده لیست سپاسگزاری من. خدا رو شکر مادر دارم، پدر دارم، این دوستا رو دارم، خواهر دارم، برادر دارم. یعنی این کلن نگاه منه، طرز تفکر منه. ما اکثرا نوع نگاه و نوع تفکر نمونه که ایراد داره، ولی در واقعیت در حقیقت اگه بخوایم نگاه کنیم میبینیم اون چیزی که بد نگاه میکنیم، اگه برگردیم نگاه میکنیم میبینیم چیز خیلی خیلی خوبیه. شغله رو بد میدونم، قر میزنم هر روز صبح بیدار میشم، بعد از اون ور اگه بخوام سپاسگزار باشم ولی چیزی که میبینیم خدای شکر شغل دارم. نمیشه که. پس یه خواهشی دارم، قبلا بهتون گفتم دفتر سپاسگزاری دوباره شروع کنیم، هر شب لیست سپاسگزاریتون رو تکمیل کنیم، بنویسید چیزایی که بابت شاکرید، بنویسید. این خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. هفته پیش گفتم وصیت نامه بنویسید، نمیدونم کی این کار رو کرد، ولی وصیت نامه واقعا به من تونست بفهمونه که امیر تو خودت یا خودت این دارایی دروادت چهار تا تلک و پلک بیشتر نیستن. اون چهار قرونی که داری توی بانک چهار تا عدد بیشتر نیستن. تا میتونی عاشق باش، تا میتونی محبت کن، تا میتونی عاشق باش، عاشق آزاده، نه با منت، نه با توقع. عشق و عشق اون عشق نیست که من یک محبت بکنم که اونم به من یک محبت بکنم. عشق نیست، گدایی. یه مطلب دیگه هم میخوام اینجا بگم، این بحث رو میخوام اینجا ذره تکمیلش بکنم. خیلی چیزا ما تا الان در آتش صحبت کردیم، گفته شد اینا همشون از پشت عینک من بود. بشینید مطالعه کنید و پشت عینک خودتون حرفاتون رو بزنید. تریبون آزاده. انقدر آدم ها هستن که در اوج دارایی فکر میکنن فقیرن. کمکشون کنید، کمکشون کنید. خیلی آسانه. و اولین و مستحق ترین کیه؟ خودمونیم. واقعا هر چقدر به خودمون خدمت کنیم کم کرد. بسازید خودتون رو و برید خدمت بکنید. بعد اون موقع میبینید تو کار با این طرز تفکر، میبینید تو کار دیگه به ریاله فکر نمی کنید. میگه بابا برکن گروه بابایمون ریاله. چی میخواستی عزیزم؟ بیا قربونت برم. خستگی دیگه معنی نداره، مفهومی نداره. بعد میبینی قضا روزی 3 وعده اصلا بی‌معنی میشه واسهت، خیلی کمتر میخوره، خیلی کوچیکتر میخوره، خیلی سبک‌تر. بعد میبینی خواب میاد میشه اندازه، بعد میاد میبینی خیلی چیزا تو زندگیت به تعادل میرسه، نقص خارج از تعادله، چه افراد چه تفرید. تعادل زمانی میشه که عاشق باشی، تعادل زمانی میشه که وصل باشی. ادامه بدیم توی این بخش بچه ها. 7 از نقصهای اصلی خیلیاتون من میدونم، در ادامه میایم پیش من میگی مثلا نمیدونم من یه آدمی هستم زیاد حرف میزنم، چه میدونم یه آدمی هستم زیاد گیر میدم. اصلیاش ایناست. ببین تو کدوم شاخه میشه، با این اسم برو جلو و ادامه 12 قدم رو روی اون کار کن. متوجهی؟ یعنی 7 شاخه اصلی نقصهای بشری رو اومده اینجا لیست بندی کرده. اگه چیزی غیر از ایناست بگرده بی مربوط به کدوم یکی از اینا میشه، با همون برو جلو، کارت آسون میشه. به اون کسی هم که میخوای ازش کمک بگیری، اون مشاور روحانی هم راحت تر میتونه بهت کمک بکنه.
زیر شاخه یکی از
اینا 100% زیر شاخه یکی از اینا، مثلا خارج از اینا نداریم. بخونید فقط پارت پارت بخونید. بهتون میگم اینجا
باش. عده ای از ما که به خوبی توانستند در این راه پیشرفت کنند با این امر مخالفت می‌ورزیدند. بنابراین با دیدی عمیق‌تر باید آن را بررسی کنیم. عملا همه می‌خواهند که از نواقص نابود کننده خود رهایی یابند و هیچ کس نمی‌خواهد آنقدر مغرور باشد که لقب لافزن به او داده شود
و یا به او اهانتی کرد. اولین نقص بچه‌ها، مهمترین، یکی از مهمترینش گفت غرور. هیچکی نمیخواد اونقدر مغرور باشه که لقب لافزن رو بهش بدن و یا به اون اهانت بکنن. آدم مغرور چیه؟ چجوریه؟ حرف خودشو میزنه. ته غرور بچه‌ها لاف زدن، ته غرور میشه لافزنی. دیگه بهترین ها رو میخواد خودش ارائه بده، یه چیزی میخواد ارائه بده که هیچکی نداشته باشه. دروغ
نیست.
یعنی آدم دروغگو خیلی مغروره، دلش میخواد خیلی تایید بشه، خیلی مغروره، خودش رو دلش میخواد بهترین ارائه بده. و غرور و مغرور بودن یکی از مسائل اصلی توی قدم شیشه. آدمی داریم که مغرور نباشه؟ نه. کسی هست که مثلا شما فرض بکنید وارد یه تاکسی میشید، وارد اتوبوس میشید، وارد محل کارتون میشید، هر جا که میشید، اولین طرز فکر چیه؟ خودتون رو خوب ارائه بدید. آدم فکر کنم خوبی. این اسمش غرور. اصلا مهم نیست. من خوبم، مثلا ذاتم خوبم. دیگران چه فکر میکنن در اردو من که اهمیتی نداره. که قدیمی ها خیلی ها میگفتن میخندن بهت، اصلا اهمیتی نداره بخند. همه چیز در درونت هست کامل. اون چیزی که خودت داری رو نرو از یکی دیگه طلبش بکن. عشق میخوای از درونت پیداش، معرفت میخوای از درونت پیداش بکن، حس خوب میخوای از درونت پیداش بکن. بگر پیداش میکنی، حتما پیداش میکنی. تمام نیازهای اصلیت از درونت برطرف میشه. بعد میبینی از بیرون خیلی از آدم دوست دارن شبیه تو بشن، ادای تو رو در بیارن، کارهای تو رو بکنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تو وصل شدی به درون خودت ولی اونا نتونستن. دیدی مثلا یه مسابقه خوانندگی میذارن، همه میان ادای خواننده های برجسته و معروف رو در میارن، در صورتی که اگر اون آدم ها خودشون رو پیدا بکنن یه شخصیت نو میدن، ولی اکثریت دارن ادا در میارن، هیچ که خودش نیست. اونی که داره یه ذره به خودش نزدیک شده میگن تو خوبی، بیا بیرون، تو رو میشه رو سرمایه گذاری کرد، تو صدا تو اگه بتونی روش تمرین بکنی عالی میشی، فوق العاده میشی.
چند روز پیش شنیدم یه بار که چارلی چاپلین زنده بود یه مسابقه گذاشتن، چارلی چاپلین تو مسابقه خودش نفر سوم شد، یعنی دو نفر بهتر از خودش اداشو در می آوردن و اگه اون دو نفر خودشون رو تو مسیر خودشون کشف می کردن چه چارلی چاپلین دایی می شدن.
دقیقا مثال خیلی خوبی بود. خب بریم ادامه.
و یا آنقدر حریص باشد که او را دوست خطاب کند.
این دومین نقص حریص، هرس، طمع، هرس، حریص، هرس و طمع. یه روزی یه گدایی میرسه به یه آدم خیلی ثروتمند که یه چادری داشته از میخای طلا و امکانات خیلی فاخر. تو زمانهای قدیم توی چادرها اینا هم زندگی میکردن، حتی الان هم یه سری از عشایر هستن توی چادرها هستن. بعد اون آدم ثروتمند به لحاظ مالی شروع میکنه این گدا رو پند دادن که اینا فانی هن و اصل اینه که از درونت ساخته بشی. اینا اون گدا برم گرده میگه بابا من این حرفای تو رو تا زمانی که تو این دارایی نمیتونم بپذیرم، زمانی میتونم حرف تو رو قبول بکنم که رها کنی. اگه راست میگی بل کن، عملیش کن. میگه باشه مسئله نداره، من این چادر رو با تمام میخای طلا و تمام داراییش میذارم، بیا با هم بریم یه زندگی نوعی رو بسازیم. را میفتن توی بادیه، در حال را رفتن بودن که یه های گدا برم گرده میگه که صبر کن صبر کن، من کاسه گداییمو جا گذاشتم تو چادر تو، بودم برم کاسه گداییمو بردارم بیارم. برم گرده میگه که اون آدم ثروت من، یعنی میگه من از چادرم با اون میخای طلا و اون همه ثروت گذاشتم، تو اگه کاسه گداییت نمیتونی بگذاری، اون کاسه گدایی به دلت وصله، هیچ وقت نمیتونی تا زمانی که از قید و بند این بگذری این رو تجربه بکنی. چقدر این کاسه های گدایی رو ما توی زندگیمون بهشون چسبیدیم، ول کنش هم نیستیم.
خیلی زیاد چسبیدیم بهش،
در صورتی که هممون هم میدونیم میایم و میریم، جاویدان نیستیم. سرخ پوستا رو توی آمریکا وقتی که باشون برخورد کردن، زمانی که کریستوف کلمب بود رفتی قاره آمریکا، میپرسیدن از سرخپوستا که این زمین ها مال کیه. سرخپوستا باورشون این بود که زمین مال خداست، میگفتن بابا ما چند صد سال نهایتا عمر میکنیم و میریم، در صورتی که این زمین چندین میلیون سال عمر داره، از قدیم بوده، یعنی چی؟ مال خداست، مال ما نیست. اومدن ازشون امضا گرفتن که بگید بنویسید اینجا امضا کنید که این زمین ها مال ما نیست، و بعد با همون قانونا اومدن زمین ها رو از سرخپوستا گرفتن. واقعا زمین رو من میتونم با یه تیکه کاغذ مال خودم بکنم؟ شدنیه همچی چیزی؟ یه تیکه کاغذ من دارم روش نوشته کل کرج مال تو، چقدر جا میگیرم برای خوابیدن، چقدر غذا میتونم بخورم، چقدر واقعا میتونم استفاده بکنم ازش، همینقدر، نه بیشتر نه کمتر. پس من ذاتاً ثروتمندم. هرس زدن من دلیلش اینه که ناآگاهم، دلیلش اینه که عاشق نیستم. بچه آدم حریص دزد میشه. چطور دزد میشه؟ همش دلش میخواد دارایی دیگر هم مال اون بشه. چش نداری یکی؟ یه چیزی بیشتر دارم، همه دارایی رو خونه خریدین، خونه باید مال من، ماشین
لذت ببرید
دیگه، حریص دیگه. حالا شاید خیلیاتون برگید بگید که من هستم ولی کم، دلیل نداره همه آدم رو تا تعیین قضیه برن، همون یه ذره کم رو بیا روش کار بکن،
کار نمیستیم به چیزی داریم.
دقیقا
همیشه مردم بهترین
رو دارن، حالا خودمون رو نمیبینیم دیگه.
موزیک خیلی زیاده این چیزی که
میگی، شما فرض بکن خودت یه چیزی داری،
نه اصلا بحث دارایی نیست اینجا، چون به این فکر میکردم که یه نوازنده یه آهنگی میسازه، بعد یکی دیگه میاد خیلی خفن‌تر از اون میسازه، بعد یکی دیگه میاد باز دوباره از این، یعنی همش طمع این هست که هی بهترین رو ارائه بدی، بهترین رو ارائه بدی.
یه سوال ازت بپرسم، تا حالا نشده مثلا بعد از مثلا گذشته 20 سال متوجه بشن یه آهنگی که مثلا تو 20 سال پیش خونده شده بوده ستاره بوده و بیاد اون میلیونی توی دنیا نشر پیدا کنه؟ پس این آدمایی که دارن تجزیه تحلیل میکنن درکشون درک درستی نیست. کار خودت رو بکن.
بهترینی باز یه بهترین هست،
اصلا تهی وجود نداره.
میگم تمام توی این کار زیاده،
اصلا تهی وجود نداره. شما یک فردی هستی داری الان یه صنعتی رو انجام میدی، وقتی حرص اینو داری که دیگری داره چی کار میکنه، وقتی طمع این رو داری که نکنه ضرر بکنی، کار خودت چقدر داری درست انجام میدی؟
اصلا
نمیتونی انجام بدی. در نتیجه چی میشی؟ دوست مجرون شده داری کار مردم بدوزی. خیلی از آدم ها میبینی میگه آقا چندین و چند ساله دارم کار میکنم ولی هیچی نتونستم به دست بیارم، چون همش دنبال اینه که سرین کلا بماره یه چیزی از اون برداره. این هرسه دیگه، این هرسه دنه دیگه، همه هرسه دیگه.
دنیا نمیشه کرد، افکارت، افکارت که نتونستی اصلا اصلاحش کنی، صاحب با افکار منفی بودی، داخل منفی بودی، اونم خودش یه نوع چیز دیگه.
خب
یعنی هرس و تمام میشه دیگه، همش نمیشه بگی مال دنیا باشه، همش مال دنیا به نظر من نمیشه، همین که نمیتونی خودتو اصلاح کنی.
بیشتر نمود هرس و تمام بچه تو چیه؟
تو پول،
تو مادیاته. من اون که شما دارین دیگه همچین ملموس نیست ولی این قابل لمسه. آدم ها چی کار دارم میکنم بچه ها با هرس و طمع با هم دیگه؟ ندیدید تو اطرافتون؟ تو همسایهاتون ندیدید به خاطر 20,000 تومن پول دشار چی کار میکنن با هم دیگه؟
توهین
میکنم. اسم اون چیه؟ به غیر از هرس و طمع چیه؟
مرور خودخواهیه، شخصیت دیگران رو زیر پا گذاشتنه.
چیزی که داره نمود میده بچه ها با مادیات داره نمود میده. من تفکر شما هر چقدرم حریصی رو نمیتونم لمس کنم، ولی زمانی که میای و یه چیزی میخوای از من بدزدی، اون موقع میمشتم میگم این دزدیده از من، بعد میرم شکایت میکنم. تو مادیات نمود میده ولی تو افکار که من نمیتونم فکر کسی رو بکنم.
ریشش همش مادیه،
ریشش اصلا مادیه.
اون کسی که موزیک میکنه میگه از اون بعد بهتر بشه، میخواد اینکه فروشش بالاتر بره.
اصلا یه چیزی بهت بگم، سه بخشه: شهوت، قدرت، ثروت. همین سه تا ذهن آدم داره میچرخ. شهوت بیشتر بکنه، قدرت بیشتر به دست بیاره، ثروت بیشتر به دست بیاره. هر سو این سه
تاست. ولی فرمایش خانم هم درسته. وقتی کسی که نمیتونه روی افکارش کنترلی داشته باشه، یه کنترل خوب و مثبت 100% رو اعمالش هم تاثیر میذاره. اینو من قبول دارم.
چون واقعا
نه، من نگفتم این نیست. گفتم نمودش با مادیاته. با مادیات ما میتونیم متوجه بشیم که فرد حریصیه.
مادیات هم به همین کنترل.
همین 12 قدم دیگه.
بله. ما الان واقعا هم داریم افکارمون کار میکنیم. هم فهمید.
من دارم این 12 قدم خیلی دارم کنجکاوی میکنم.
شهوت، قدرت. سریال گیم آف ترونز رو اگه دیده باشه خیلی قشنگ. دقیقاً همین سه تا اساسا موضوع.
ندیدم.
پس سریال گیم آف ترونز رو همین سه تا میچرخه.
کل دنیا داره رو همینا میچرخه. کل دنیا داره رو همینا میچرخه.
شرس و تمس.
غرور. شهوت، ثروت.
غرور.
خب جالبه، تو وقتی با یه عشق کاری انجام میدی هر سه تا اینو داری. ببین که مثلا بخوای داشته باشی.
اندازش اصلا معنی ببین.
یعنی این به اونجا میرسی.
شهوت که بد نیست. شهوت رانیه که بده، قدرت که بد نیست، قدرت طلبیه که بده، ثروت که بد نیست، زیاده خواهیه که بده. متوجهی؟ ولی اصلا چیز بدی نداریم که. من وقتی دارم از رو آدم ها رد میشم به خاطر اینکه خودم رو موجه نشون بدم، میشه بعد دیگه. حالا چه فرق میکنه یه مکانیک باشم طرف بیاد کارش با یه سوکت انجام بشه، یه سوکت خراب بشه بچسبونم یه جا 1000 تومان بگیرم، میگم برو اینقدر لوازم بخر 500,000 تومان ازش پول میگیرم، اون لوازم رو استفاده نمیکنم 1,000,000 سود بکنم، چه یه بیزینسمن باشم فرقی نمیکنه، فرقی نمیکنه. اصلا شغله مش معنی نداره،
روششه.
آیا میشه با کار درستم به دارایی خوب رسید؟ 100% میشه.
بله، با علم درست.
تو چه شغلی؟ تو هر شغلی که درست بتونی عمل کنی. چطور میشه توی کاری بتونم من درست عمل بکنم؟ عاشق اون کار باشه. عاشق نباشم موفق نمیشه. یعنی اینا سلسله وار به هم وصله. برو امتحان کن. تونستی عاشق شو. عاشق نشدی بیزینس رو عوض کن. برو امتحان کن، برو تست کن، عاشق شدی ادامه بده، عاشق نشدی بیزینس رو عوض کن، برو دنبال عشقت، تا رشد کن، چون زمانت محدوده، گیر کنی ضرر میکن. هر کی باشه فرق نمیکنه، انسان. یکی باید شاعر بشه، یکی باید نقاش بشه، یکی باید مکانیک بشه، یکی باید خواننده بشه، یکی باید نوازنده بشه، یکی باید قصاب بشه، یکی باید خیاط بشه، یکی باید با کامپیوتر کار بکنه. همه مشاغل نیازه، همشون نیازه. کدوم خوبه اصلا معنی نداره. خیاط داریم از اینجا الان تو همین شهر هست که بگی بخوای بری لباس بهش سفارش بدی باید وقت بگیری واسه یک ماه دیگه بری اندازت رو بگیره فقط. پزشک هم داریم که ماه یه بار هم کسی در مطبش نمیره، گدایی بیمار میکنه. اون عاشق بود که این شکلی شد، عاشق اون کار بود، اون هم دوست نداشت، دنبال اسم رفت، زخمون بعدش میاد، فقط رفت که بگن دکتر اومد، دکتر شد ولی دکتر نشد. ادامه بدیم؟ سوال دارید بپرسین، چون ردشیم دیگه به منزله اینه که سوال نداشته. بفهم.
و یا آنچنان خشم بر رو غلبه کند که مرتکب قتل شود.
ته خشم قتل بچه. یه آدم عصبی میشه، خشمگین میشه، ته تهش اینه که یکی رو میکشه. من دیدم آدمایی که خشمگین شدن و این کارا رو کردن. همه اینا شهوات نفسانیه، همشون مجموع اینا میشه شهوات نفسانی، هوای نفس، غرور، حرص، خشم. نمیگه بگیر بیشتر 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 میخواد خشم. بچه حتی یه ذرهش هم خوب نیست. جدیت کلمه یه متعادل خشم. خشم اصلا معنی نداره، خشم اصلا مفهومی نداره از نگاه من. آره عصبانیت اصلا مفهومی نداره. جدیت معنی اون دوز خیلی پایینشه. کلمه خشم و عصبانیت به نظر اصلا بیهوده است، بیفایده است، مضره، مسمومه.
جدیت خوبه که
جدیت جدیت آخه یکی من گرم یکی من یه ذره اگه جذبه نداشته باشم خشمگینم. اون اسمش جذبه، اون اسمش جدیته، جدیت توی کار. خشم نیست اسمش، اون توش مهر و محبت عشق وجود داره، ولی خشم توش مهر و محبت وجود نداره. خشم دشمن میبینی موضع مقابلت رو، و حتی یک ذره‌ش هم نمیتونه مفید باشه. پس خشم هم یکی از اون یعنی میشه چهارمی. غرور 1، 2 حرص، 3 خشم، 4 شهوت.
بله.
نه سومی، سومی
سومی
خشم، هنوز شهوت نیست.
بله.
ادامه بدید.
بله. و یا آنقدر شهوت بر او غلبه آید که موجب تجاوز گردد.
تا شهوت هم اینه که تجاوز انجام میشه. حالا این تجاوزه میتونه نسبت به یه فرد دیگه باشه، میتونه نسبت به خودت هم باشه. انقدر شهوته میاد بالا، انقدر بهت فشار میاره، به خودت داری ضربه میزنی، به خودت داری تجاوز میکنی. راه افتاده تو خیابون ببین چجوری داره به خودش تجاوز میکنه. راه افتاده تو خیابون، من بیشتر آقایون رو مد نظر خانوما رو به اون صورت نمیدونم. پشتر خانوما تیکه میندازه، دوست داره رفیق بشه، خانومه داره بهش فوش میده، مرز بهش توهین میکنه، میگه عزیزم فوش دادنت هم قشنگه، داره بهش تجاوز میشه، اجازه میده بهش تجاوز کنه. کی داره اجازه میده؟
خودش
داره اجازه میده. اونم بیماره، اونم یکی مثل ماست، اونم نیاز به کمک داره، اونم یه انسانه و نیاز داره که 12 قدم کار بکنه و بهبود پیدا بکنه. کسی که تابع شهوتشه، کسی که از خودش خارج شه. ببینید تاش چه اتفاقی میفته براش؟ تجاوز میکنه. خب
خوبیه
انسانی
رو
میزنه
زیاد.
و این واقعا میتونه ویران کننده باشه. چقدر آدم ها هستن، قدم چارهای من خیلی از آدم ها رو خوندم، مال خودم، مال خیلی از آدم، از این مسئله لطمه خورده بودم و ادامه داره. چقدر کودک آزاری ها داره میشه، چقدر همسر آزاری ها داره میشه. چرا باید به این شکل باشه؟ به خاطر اینکه آگاهی وجود نداره، به خاطر اینکه عشق. بکش قبل از ازدواج خیلی از زوجا میمونن رابطه سعی و اصولی رو خیلی یاد میدونن. چجوری با هم دیگه باید درخورد بکنیم؟ ارتباطتون باید به چه شکل باشه؟ روابط جنسیتون باید به چه شکل باشه؟ چجوری باید به هم احترام بذارید؟ نوع برخوردتون نبوده؟ امروز میبینی ناهنجاری واقعا داریم ما و این مسئله همینجور داره ای بدتر و بدتر میشه. خب من امروز میام توسط این 12 قدم خودم رو درست میکنم، رو خودم کار میکنم، یواش یواش جهان اطرافم هم درست میکنم، از خودم. کاری که بیل ویلسون کرد، کاری که دکتر باب کرد. زمانی که اونا اومدن اصلا از واشنگتونیان اصلا اسمی هم نبود. چرا؟ چون اونا وارد این شیشتا شدن، وارد هرس شدن، گفتن ما یه گروه گندهی هستیم، بریم چی کار کنیم؟ بریم تو سیاست پولدار بشیم. در نتیجه واشنگتونی هم با اون جمعیت زیادشون 100 سال قبل از الکلی ها نابود شدن. و زمانی که دکتر باب و ویلسون اومدن این انجمن را بندازن، میگه تو سال دهم اگه اشتباه نکنم، نه تو سال چهارم اگه اشتباه نکنم، میگه ما 100 نفریم. آمار دقیقش میگن 72 نفر بودن. 100 نوشتن که قشنگتر بشه. هیچ چیزی نشنیده بودم از واشنگتونی. همین است. قدم ها وجود نداشته، سنت ها وجود نداشته. و دیگه این آدم فکر کنید بچه اگه همچین چیزی وجود نداشت و میگفتن مثلا در زمان گذشته یه گروه هایی بود دوره هم جمع میشدن، خیلی خوب بود، اما دیگه پاچیده شد، چقدر بد بود اگه نبود، چقدر بد بود. پس چقدر خوبه که امروز کتاب هست و داره برای ما توضیح میده و من میتونم ازش استفاده بکنم. خیلی از افراد فکر میکنن اینا اصولیه برای اینکه زندگی بکنیم تو انجامم. خیر، اینا اصولیه برای زندگی واقعی، زندگی، ارتباطات، خونه، زندگی
که شاید یه نسلی رو به خوبی
بخواهیم اداره
کنیم. اگر
با همین هدفشه،
چون تشکیل خانواده میدیم، خب بعد بچه، خب بچه توی یه محیط خوب داره رشد میکنه، بعد میره تو جامعه همین جور زنجیروار میره جلو، بعد میشه خوب.
اصلا شما قسمت ازدواجش رو گفتی، میره تو محیط کارش، کار میکنه، کار میکنه، سازندگی میکنه، تولید مثبت میکنه، دنبال دو تا چهار تا نیست، از این بکنه، از اون بکنه، کارش رو درست انجام میده.
چون
کود خوب ریخت پای خودش، چون خودش رو از زیر این ساختمونه رو کند، یه پی درست حسابی ساخت، بعد روش بنا کرد. من کرمانشاه رفتم دیدم ساختمونایی که درست حساب، مثلا مدرسه ازگله سالم بود، ولی خونه هایی که ستون نداشتن، اصلا هیچ کدوم از اون خونه ها ستون نداشتن، چهار تا دیوار روش سقف زده بودن، طبیعیه اون میریزه. ولی اونی که پی درستی داشت، اونی که ستون درستی داشت، اونی که سقف درستی داشت، تو زلزله 7.3 تا 7.6 ریشتر هم هیچیش نشده بود. خیلی 7.3 تا 7.6 ریشتر هیچیش نشده. سر پل ذهاب میدیدی ساختمونایی که سالم بودن، بعضی هم میدیدی خیلی نوساز بودن، پوکیده بودن اصلا. خب مشخصه کاری که کرده درست انجام نداده،
از پایه و اساس خراب بوده،
از پایه از ریشه. پس بیایم امروز پیمون رو درست کنیم. این هفتا نقص اصلیه، من این هفتا رو بگیرم و نگاه بکنم ببینم کدوم من امروز توش فعالم. حریص شدم، مغرور شدم، غرورم فعاله، شهوتم بالا زده، یا اون یکی چی؟ خشم دارم، خشمگینم، روش کار بکنم نباشم. آروم آروم، باز قدم شیشم تدریجیه، آروم آروم. حالا در ادامه تو جلسه بعدی من بهتون میگم چی کار کنید که نباشید. تو این جلسه من اینا رو معرفی میکنم و بهتون میگم که تا جلسه بعدی فکر کنید ببینید کدوم ها مسئله اصلیتونه و بعد تو جلسه بعدی راه حلش رو میگم. حالا بعضی مثلا طرف میگه که من این اولی مثلا شهوت من خیلی فعاله، آره ادامه بدید.
و یا آنقدر پرخوری کند که سلامت خود را نابود کند.
پرخوری، پرخوری هم که ماشاءالله همه ما ماشاءالله پرخوری میگه، فکر نمیکنم کسی تو این جمع باشه که یه ذره اضافه از ما نداشته باشه. پرخوریه هست. من خودم به جرئت میتونم بگم تو این چند سالی که با انجمن آشنا شدم و با دوازده قدم آشنا شدم، میبینم بابا این خیلی مسئله مهمیه که روی خوردنم. پرخوری یعنی که وعده غذایی سه تاست، من پنج تا میخورم، یه بشقاب غذا بخورم یه دیس میخورم، یعنی پرخوری.
من میخورم که معده مثلا فشار میاد، مهمونی میریم
همه نیازه یه انسان چقدره به نظرت به لحاظ مواد غذایی؟ کالری ها مشخصه دیگه، تو دنیای علمیم دیگه، برو بررسی کن به دست میاری میبینی بابا 80% این چیزی که ما الان داریم میخوریم اسمش هم کمه زیاده خواهیه. بچه تمام این یه ذره اضافه وزنای ما، حالا که یکی یه ذره کم تا یکی یه ذره بیشتر، نشون دهنده اینه که ما از اون چیزی که نیازمون بوده بیشتر تو زندگیامون داریم، بیشتر تو زندگیامون. نه یه لحظه اجازه بدید بیشتر از حقمون تو زندگیامون داریم، بیشتر از نیازمون داریم.
توی قدم یک
ما گفتیم مشکل ما سه جنبه داره: جسمانی، روانی، روحانی. بله سه تا جنبش هم هست. قدم یک رو قشنگتر گوش کنی این رو خیلی کامل تر میکنه، نمیخوام با اون رجوع کنم.
هر ایرادی که شروع میکنی از بین بردن، مثلا پرخوری شروع میکنی بگی که من دیگه نمیخوام پرخوری کنم، تمامی سلولای بدنت میخواد که تو سنگم بخوری. دقت کردی؟ شدت میگیری، یعنی هر چقدر مثلا تو میگی
به خاطر اینکه وقتی که من هر خواسته‌ای داشته باشم مخالف خواسته خداونده، من باید به خدا بگم، من باید کارگری بکنم اون خودش از بین میره. آره تمام آدمایی که مثلا سیگاری بودن میگن که با ما 20 سال عاشق سیگار، نفهمیدم چجوری از دستم افتاد، یه آن گفتم دیگه بسه. آره بله تو اون لحظه که زور میزد که افردا واسه کدوممون اومد؟
از شنبه
دیگه واسه کدوممون اومد؟ اصلا داشتیم؟ پس من نباید تصمیم بگیرم، من باید بخوام و اقدام فقط بکنم، من فقط باید کارگری کنم، من فقط باید تلاش بکنم. پرخوری بچه یه سری نکته ها هست دوست دارم بگم در رابطه با پرخوری. چند تا دستور عمل خوب دارم برای اینکه آدما خیلی آدم فکر میکنن که مثلا باید رژیم بگیرن، ورزش بکنن. من آدمایی رو دیدم و خودم هم دارم تلاش میکنم تو این وضعیت، حالا تو چند ماه آینده هم میبینید. دنبال این نباشید که اضافه بکنید وزن یا کم بکنید، اینم یعنی که اون جایگاهی که هستی رو دوست
نداری.
همونی که هستی بهترینی، اما نگاه کن ببین پرخوری داری میکنی به اندازه بخور. سه تا وعده غذا میخوری، نکنش چهار تا، نکنش پنج تا. کنسرو از زندگی کلن حذف کن. روب گوجه هم حتی سعی کن خودت درست کنی. حوصله‌اش رو نداری، وقتش رو نداری، میتونی 4 تا گوجه بخری بریزی تو مخلوط کن، بریزی تو کیسه بذاری تو فریزر. در این حد این کار رو بکن. دیگه از این دیگه ساده تر که دیگه نداریم. ولی شاید بعضی بگن خوش بکن. خوش کردن ساده نیست. هر کسی نمیتونه خوش بکنه. ولی این کار رو حداقل میتونی انجام بدی. تونه ماهی نخورید. چون اینا همه نگه دارنده داره. یه آب شما یه هفته بذارید توی یه بطری بذارید، میشه میبینی جلبک زده. چه جوری میشه روی آب معدنی 6 ماه تاریخ انقضا داره؟ چطور میشه؟ غیر از نگه دارنده چیز دیگه ای؟
100% یه چیزی توش هست که میمونه، هیچ چیم نمیشه دیگه. آتیست دیگه اونا میخونه.
آبو سیر ترشیش چیز میزن، تاریخ میزن. آبو سیر ترشیش میمونه رو اتن؟
دقیقا.
دقیقا بره.
یه مورد دیگه ای که میخوام بهتون بگم اینه که سعی بکنید توی هفته، توی ماه چند روز رو گیاهخواری بکنید. هر روز گوشت معنی نداره. گیاهخواری خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. حالا نمیگم برید خام گیاهخوار بشید. حتی اونم چیز خوبیه، چیز بدی نیست. ولی در کل تمام تلاشتون رو بکنید. یه مقدار روی غذا خوردنتون یه ذره
هر چیزی تعادل باشه.
آب چیه؟ یه چیزیه که تاثیر منفی میذاره روی خورد و خوراک. یعنی شما وقتی غذا میخوری آب میخوری باشه، رو هضم غذاتون تاثیر میذاره. یه مسئله که باید بهش دقت بکنید. نیم ساعت قبل از غذا، نیم ساعت بعد از غذا بچه آب نباید بخورید. چه اتفاقی میفته؟ توجه بکنید گرسنه‌تون دست بذارید روی معده‌تون، میبینید معده‌تون داغ شده. یعنی معده داره خودش رو آماده میکنه که غذا که بیاد توش هضم بکنه. حالا شما برمی‌دارید به بسم الله آب خنک رو میریزی اون تو، نوشابه یخ رو میریزی اون تو، چه اتفاقی میفته؟
پدر بدن رو در میرید، شکر بدن
میرید. نوشابه بیشترین مصرف رو توی ایران ما داریم، تو کل دنیا برید بررسی بکنید، هیچ کشوری مثل ما نیست. حالا با همین نوشابه چی کار میکنه؟
برای زدوفونی
دستشویی پاک میکنم.
برای اون عدد گز دوفونی کردن گلگی هم دارن استفاده میکنم.
لاستیک ماشین باش میشورم.
فکر کنم اون رو خلاص کنه
نوشابه،
بابا معلومه توش
چطور
خود بوده.
اسپری میکنه
اون قسمت
مثل
سم
پق میزنه آفت
کشه.
آره به صورت سم
برای آفت کشی چقدر خوب.
نوشابه رو از زندگیتون حذف کنید. آبو نیم ساعت، نیم ساعت قبل غذا، نیم ساعت بعد از غذا نخورید. کنسروا رو از زندگیتون حذف کنید. میبینی با همین برنامه ریزی در عرض چند سال میبینی به اون اندام ایدئالی که میخواستی هم به صورت ناخواسته میرسی. یعنی نیازی نیست همچین اون چیزی که هستی. بعضیا فکر میکنن که خیلی باید لاغر بشن، بعضیا فکر میکنن خیلی باید چاق بشن. تو زمان دوره شاههای قبلیمون بچه مثلا مال 150 سال پیش زنوش شکلی بودن لازه اندامی. عکساشونو کیا دیده؟
یه دوباره بودن.
خیلی چاق، زن هرچی چاقتر بود بهتر.
مثلا مال زمان قاجار که دیگه
بیشتر دوست داشتن. الان بار ببین پسندن، دنبال مد نباشید، خودتون باشید. بعضی از اندام ها بهتره که یه ذره اضافه وزن داشته باشن، بعضی ها بهتره که اصلا جسته شون جوریه که باید ریز نقشتر باشن. خودتون باشید، تغییر ندید، انگولک نکنید خودتون رو. به اندازه بخورید و سعی بکنید از زندگیتون لذت ببرید. الان هم از همین الان شروع بکنم واسه یه سیکس پک نمیدونم چیه فلان هیکل فلان، این یک سال خودم رو میکشم بعد به اونجا برسم که چی بشه؟ خب مگه خودم چنه؟ مگه خودم چه ایرادی دارم؟
بابا دل ما
یکی به خاطر دل خودش و حس خوب خودش ورزش میکنه، تازه با اون سلامتی هم لذت. یکی فقط به خاطر دیگر.
خب از نظر من هم شکلی خوبم، هم شکلی قشنگم.
یه نفر نه ورزش لذت بخش ورزش خودش رو اونجوری، نه اینکه هیکل اون چنینیشو بدش میاد که اون کار میکنه، از ورزشش لذت میبره، نتیجه‌اش هم هیکل خوبش.
ما در مورد اون صحبت نمی‌کنیم. ما داریم در مورد کسی صحبت می‌کنیم که در حال حاضر از خودش خوشش نمیاد و می‌خواد خودش رو تبدیل بکنه به یه چیز دیگه.
خودش صدمه می‌زنه به یکی دیگه.
اون خوب نیست.
خب
من خودم خوب نیستم، باید این شکلی بشم. یک سان گرفتم دو دستم، ببین اینجوری.
این خوبه. آرنولد.
کی گفته؟ آره، خیلی جلو آینه میدن و میگم مشروع ریخته تا
بود. چه بدیم. دقیقا آدمی که من بودم این شکلی بودم. همیشه تو زندگیم نگاه میکنم. چی؟ آخه تو کی هست؟ چه این شکلی؟ الان دقیقا شده نقطه مقابلش. جالبه، خیلی هم بهم میگن همین تو چقدر جذاب شدی، چقدر خوشگل شدی. خیلی بهم میگن چقدر خوشگلی تو. به خدا نگفته بودن بهم تو عمرم.
من
مفکر همه خوشگل داشتم. آخرین بار که کلاس داشتیم بعد اینجا رفتم یه جایی تا شب وای فکر تو جراحی کردی کنج داره. دقیقا تو دوره بودیم که خواستیم خودمون رو دوست داشته باشیم،
خودش خودشو پیدا آره. کرد، دیگران هم
همش با صدا مشکل داشتم، یکی برگشت با صدا چه خشی داره بودم خیلی مچکر جالبه و خیلی برام جالب بود. دقیقا اینجی چقدر خوبه اینجوری هستی، تو چی کار کردی؟ تو به خودم هیچ کار نگرم، یعنی پیام رسید به وقتی که خودم بیشتر خودم رو دوست داشتم. دقیقاً
هر احساسی که درونت داشته باشی بعد میبینی از بیرونم واکنش میشه. دوست داری عاشقت باشن، عاشق خودت باش. دوست داری طرف مقابلت به توجه بکنه، تو خودت به خودت توجه بکن. انقدر دنبال این نباش دیگران به توجه کنن، زندگی تو بکن.
اون حکایت لبخندیه که وقتی میزنیم همه
بهمون
لبخند.
آره
من
اصلا نمیخندم.
دیگه
همه بهمون ادامه میدید؟ پرخوری پنج بود؟
بله. و یا تنبلی و حسادت او را چنان مغلوب کنند که کاملا به حالت سکون مبتلا گردد.
تنبلی و حسادت. تنبلی 6، حسادت 7. تنبلی بچه ها در طول روز قبلا بهتون گفتم 8 ساعت باید کار و تحرک، کار یعنی حرکت، تحرک. الان من کار کردم و کار را رفتن نیست. این 2-3 ساعت که من اینجا بودم کار انجام شد، انرژی مصرف کردم. یعنی اون کارمندی که پشت میز نشسته داره ارباب رژ رو را میندازه، یا اون معلمی که داره مشقای بچه ها رو خط میزنه امضا میکنه، اون داره کار انجام میده. یه نگاه بکنید ببینیم ما واقعا تو طول روز چند ساعت کار مفید داریم. تو ایران چند ساعت در طول روز کار مفید است؟ کسی میدونه؟
چند ساعت؟
8 ساعت. ولی بیشتر که همش تعطیله تو ایران.
بعد 8
ساعت
بشه. آمارا میگه بین نیم ساعت تا 45 داره.
کار مفید.
ببینید ما چقدر تنبلی.
خیلی خوبه.
ببین ما چقدر تنبلی. خیلی خوبه، نو ولش کن به خودت بیا. خودتو نگاه کن ببین خودت چه جوری.
انجام کار
خودم هم جزء فعالیت‌های دقیقاً 8 ساعت باید کار مفید انجام بدی. تحرک. تحرک یعنی حرف زدن، دست تکون دادن، فکر کردن تحرک نیست.
همین الان با اختیارت یه کاری
بکن. کار پشت کامپیوتر برنامه‌نویسی تحرکه. ولی فکر بکنی اینجا بشینی یه جا قصه بخوری فکر کنی اسمش تحرک. تحرک یعنی حرکت، یعنی انگشتت هم تکون داری می‌خوری در تحرک داری. ولی اگر یه فکر تبدیل به کار نشه اسمش تحرک نیست. پس ما ها چقدر تنبلیم و این مسئله یکی از اون مسئله هایی خیلی درست درمونیه که اکثر آدم ها میتونن روش کار بکنن. اکثر فعلا اونایی که اینجوری هستن. یه سری هم میگه نه بابا من خیلی پر جمع
جوشم خیلی هم میاد توی این کارا. بعضی حالا همه که اینطوری نیستن، مثل اینقدر میدونم از خودش یادش میره، از لذتاش.
شغل بزنه. خوبه یا بد؟
خوبه.
زیاده روی توی شغل چه میشه؟ تنبلی بده، زیاد کار کردن هم بده. تعادل خوبه. هر چیزی بالاتر تو صفحه قبل توضیح داد، تو جلسه قبل
نکنه نرسم. میگونی میرسی یا تعدادی میرسی ولی میگونی نکنه.
کجا برسیم؟
کجا برسی دقیقا؟
کجا برسم؟ همین الان رسیدم دیگه. کجا میخوام برسم؟ نه واقعا شما میخوای یه کار درست انجام بدی با هرس خوردن که عمرن کار درست نشه که. ما اصلا تمام آدم های موفق دنیا اصلا دنبال این نبودن که برسن، عاشقانه کارشون رو انجام، عاشق کارشون بودن. کار میکنن. بعد یه روز دیدن آدم ها اومدن این دیوونه ها میگن تو خدایی تو بوتی فهمی؟ برو بابا چی داری میگی؟ برو وقتمو نگیر، کار دارم. هنوزم دارن کار میکنن. برید ببینید تمام آدمایی که تو این عصر حاضرمون آدمای موفق بودن، برید ببینید از ساعت 5 صبح بلند شده با برنامه‌ریزی زندگی و کار و فلان. نه منی که ادا شده در میارم. چرا؟ چون دنبال اینم و این دارم فکر میکنم که نکنه نرسیدم. وقتم همین بوده، قرار بوده اینجوری باشه دیگه. قرار بوده یه کاری من تا یه جای انجام بدم، از یه جوابش شما انجام. مگه تهی داره؟ اون اومد اختراع کرد برق، یکی دیگه اومد اختراع کرد موبایل، یکی دیگه میاد اختراع میکنه لنز توی چشم، همه چیزو کن. تهی وجود نداره. این شعر کامل نیست، سه تا بیت بیشتر نیست. مگه کاملی وجود داره؟ حتما باید بشه 100 تا بیت. تمام قشنگیش به اینه که 3 تا بیت باشه.
از مفهومش
ستاش کامل. ستاش بسه. کاملی وجود نداره. وقتی زیادش کنی خرابش کنی. وقتی میگه آه خب نه این باید یه چیزی بهش اضافه کنم، اونجا گند میزنی تو اون شعر. چیزی نمیخواد اضافه کنی. تمام قشنگیش اینه که 3 تا بیت باشه. داریم دیگه. شما برید مثلا اشعار مولانا رو نگاه بکنید، ببینید یه شعر داره کلن رباعی، یعنی 4 تا خط نوشته. یه شعر هم داره مثلا ببینید
مثنوی،
ببینید و حسر ته نداره مثلا. اونم نه، کسی نمیتونه بگه اون بده. یه وقت ببینید تو اون 4 تا خط ببینید آه چی گفت، وقتی ببینید مثنوی رو خونده هیچی نفهمید چی گفت. از همینجاست، همین لحظه است. و حسادت، بچه در تو حسادت، یه مطلبی شنیدم میگه که وقتی ما حسادت داریم میکنیم، اینه که داشته های دیگران داریم از خودمون عبور میدیم و خودمون هایی تو خالی تر میکنیم. چه لباس قشنگی داره، چه خونه خوبی داره، هی تو خالی تر میشه، هی تو خالی تر میشه، داشته هامو کم تر از دست میدم. بعد موقعی که میبینم اون چیزی که داشتم از دست دادم، میگم ای وای، ای کاش اون لحظه‌ای که داشتم قدرشو میداشتم که نداشتم. خب این 7 مورد رو، این دوتا آخر باعث نمیشه اگر تنبلی و حسادت بکنیم، باعث نمیشه که یه جا بشینید دیگه، تکون نخورید، به حالت سکون در میایید. تنبل ساکنه دیگه، حسودم دیگه ولش کن، من که هرچی بدونم چی نمیشه. فهمش فکر میکنم به این همش، اصلا خودم رو یادم میره. سکون. آره. خب این هفته دلم میخواد تا هفته آینده فکر بکنید، ببینید کدوم یکی از این نواقص بیشتر تو شما فعال. یه هفته وقت دارید برای فکر کردن. کسایی که وصیت‌نامه‌هاشون رو ننوشتن بنویسن، کسایی که قدم 4 رو هنوز نخوندن بخونن، کسایی که لیستاشون تکمیل نشده لیستاشون رو تکمیل کنن، کسایی که مشاور روحانی ندارن مشاور روحانی بگیرن. همون افراد اقدام بکنید. یک هفته وقت دارید. ولی اصل برنامه این هفته تا هفته بعد اینه که یک، ببینید کدوم یکی از این 7 تا نقص توی شما فعال تره، و دو، ببینید کارهایی که دارید انجام میدید در حد تعادل هست یا نه.
یه
لحظه اجازه بده اینو بگم. کارهایی که انجام میدید آیا در حد تعادل هست یا نه؟ کار به اندازه انجام میدید؟ خوابتون به اندازه است؟ خورد و خوراکتون به اندازه است؟ تفریحتون به اندازه است؟ هنرتون به اندازه است؟ اشلاش هم گفتم تو جلسه قبلی، یادم رفته اینو بهتون بگم، فکر میکنم یادم رفته.
8 ساعت
ریزش هم گفتم. برید نگاه کنید ببینید مال خودتون به اندازه هست دونه دونه. اینا رو ببینید، کارتون به اندازه از خورد و خوراک، خواب، استراحت، تفریح، عشق دادن، محبت، کارگری، فلان فلان فلان، دونه دونه توضیح دادم تو فایل قبلی. ببینید اینا آیا به اندازه است یا اینکه کمه یا اینکه زیاده روی دارید میکنید. این تعادلش رو میخوام متوجه بشید. بعد در نهایت میخوام این سوال از خودتون بپرسید، آیا این کارهایی که من انجام میدم در راستای هدف خداوند که رشد و کمال بشریه هست یا نیست؟ آیا این کاری که من دارم انجام میدم آیا در راستای هدف خداوند، منو به عنوان انسان آفرید دیگه، این رو انسان انسانیت بکن، آیا در راستای این است که انسانوار زندگی بکنم، رشد بکنم، تمام بکنم، یعنی که نه بیهوده است. چه هدفی؟ نداره. هدف درست درمونی؟ نداره. همه نوشتی؟ خب ساعت چنده؟
هشت.
هشته. تایم نداریم، ولی اگه سوال داری یه کوتاه سری بپرس ببینم اگه میشه جواب بدم، اگه نه که بعد.
این ایرادا و نقصایی گفتی، گفتی با توجه به اینکه یکی خودشو دوست داشته باشه رفت میشه یا نه؟ خودتو دوست داشته باشی عاشقانه زندگی
اونم نمیشه به قطع گفت این قضیه.
یا تو جلسه بعد
نمیشه به قطع گفت این قضیه. یه آدم بچه زیاد خودش رو دوست داشته باشه چی هست
میشه؟ نه بحث زیاد خودش دوست داشته بازم میشه زیاده رفت.
هر چیزی به اندازه باید باشه، نمیشه این سوال رو با اون جواب داد. به نظر من همه چیز باید به اندازه باشه، همه چیز باید متعادل باشه. یکی برگرد بگی که من مثلا چیزم دیگه اصلا بی نیازم از دارایی دنیا، این اسمش چیه؟ یکی برگرد بگی من به کار نیازی ندارم، شغل نیازی ندارم، اسمش چیه؟ تنبلیه دیگه. یکی دیگه برمیگرد میگه که من اصلا دیگه رابطه جنسی نمیخوام، اصلا نیازی ندارم، تو 12 قدم کلا بوسیدم گذاشتم کنار. این خوبه؟ اصلا هیچ کدوم از اینا افراد و تفرید که بشه توش میشه نقص، فعلا خودشون فی نفسه اصلا چیز بد یا خوب بهشون نمیشه بهشون استناد کرد. سوال دیگه نیست؟ بفهم. حساس بودن رو خودت یا یعنی اینکه رو دیگران چجوری باید برخورد میکنن؟ رو چی؟ خب من بگم حساس هماره غرور، تأیید طلبی غرور، که دیگران در مورد من چی فکر میکنن، غرور، غرور دیگه، من پذیرفته میشم یا نه. وسط صحبتان گفتم ببین خیلی الان به این جمله فکر بکن، کل زندگی من دارم به این فکر میکنم که یک کاری بکنم دیگران منو بپذیرن. این چه هدفی من گذاشتم برای خودم؟ غروره، غروره من خوب باشم، من بگم امیر خوب، واقعا خوب باش، واقعا خوب باش،
واقعا
خوب باش، واقعا تلاش کن خوب باش تو زندگی. چرا دنبال این بچه هایی سیرتون بگم تمام عمرم رو دارم تلاش میکنم که انسان خوب باشم، بعض جا آدم ها به من میگن تو چقدر بدی، بعد من برمیگردم به اون آدم ها میگم که خب ببخشید دیگه من به جای اشتباه میکنم، و بعد بعضیشون که خیلی گیر میدن میگم که من ولی بعدی تو شما ندیدم، ولی اگه میخواین وقت بذارید یه ذره رو خودتون زمان بذارید، حالا من بعد بکنید زیاد براتون سودمند نیست. خیلی هاشون بعد بلا فاصله این حرف رو میزنم، نه من که هیچ ایرادی ندارم، باش نگفتم که ایراد داری که، نگفتم که ایراد داری که، ولی من قبول کردم که کامل نیستم، من قبول کردم که منم کجا نیستم. همین مسافرتی که رفتیم موقعی که داشتیم برمیگشتیم گفتم همین تو موقع اومدن خیلی خوب بودی، تو سفر خیلی خوب بودی، برگشتنی اصلا یه چیز دیگه شدی، اه گندت بزنم. گفتم بالاخره آدم هم دیگه، من اینجوری، من برگشتنا همیشه اینجوری میشم، دارم تلاش میکنم برگشتنا خوب بشم، و همین جمله من باعث شد که برگشتن منم خوب بشم و تو بحث نرم به اون آدم بگم آره شما همش گیر راست میگفتن، حتما تو برگشتن من اینجوری هم خسته میشم، خستگی روم تاثیر میذاره، حتما بد اخلاق شدم که میگن، دلیل نمیدونم، شاید هم راست میگن.
این حساسیت من جز کدومشه؟
اونم باید خودتون بگردید پیدا کنید، من به هیچ کدوم شما نمیتونم بگم. 12 قدم بچه ها تجربه است، تجربیه. کلاس قدم ما نداریم، ما کارگاه قدم داریم. اون زمان قشنگ میشه که شما هم صحبت میکنید، سوال میپرسه، اظهار نظر میکنه، ولی اگه من تنها حرف بزنم چی میشه؟ اصلا جالب نیست.
این من جایی ایراد داشتم یا دیدگاه اون بوده؟
من
از به
شما نداشتم
همونطوری
گفتم.
نه
اگه
مخاطبشون
باشه که
حتما هست باشه. اصلش میشه غرور دیگه. که چرا من مثلا اون حرف فرد با اون دیدگاه من فرق میکرد؟ چرا من نباید اونو زودتر میفهمیدم؟ این اسمش غرور دیگه. دیگه از من نمیدونم که من یه انسانم، همه چیز رو نمیدونم و همه چیز رو همگان دانند. اون جلسه باز گفتم، اون جلسه خیلی حرفای که باید گفته میشد مربوط به این جلسه گفتم، گفتم که شاید یه روزی یکی تو برگر بگه که امیر این چی میشه، بگم نمیدونم، تو چی میدونی، تو چی میدونی، به منم بگو، شاید نه حتما این اتفاق میفته. خب ولی اگر اینجوری فکر کنم که همه چیزو میدونم، میگم برو بابا، اینی که من میگم درسته و میرم از این دنیا و درک جدید پیدا نمیکنم. خب بچه ها اگه سوالی نیست دعا بخونیم، چون این مقدارم از تایممون گذشت. شما میخوای دعا بخونی یا من؟
بریا
بزن. نمیخونی؟
ملیم باش. اینجا میان؟ بفرمایید خانم.
خب از نشیمنان صندلی همون فاصله میگیریم، از تکیه گاه فاصله میگیریم، دست ها و پاهامون رو تو حالت راحت قرار میدیم، ستون فقراتمون رو صاف میکنیم، چند تا نفس عمیق و آروم میکشیم و آهسته چشمامون رو میبندیم. تمرکزمون رو روی دم و بازدممون نگه میداریم. تمرکزمون رو میبریم روی قفسه سینه‌مون و سعی میکنیم آهسته و آروم لطافت ضربان قلبمون رو لمس کنیم. از خداوند سپاسگزاری میکنیم بابت حیات، بابت فرصت زندگی، بابت اینکه هر روز درک‌های تازه‌ای رو توی زندگیمون به عنوان هدیه برامون میفرسته. از خودمون سپاسگزاری میکنیم برای اینکه بابت رشدمون زمان میگذاریم. امروز با 7 نقص اصلی آشنا شدیم و از امروز توجهمون رو میکنیم که توی زندگیمون پرهیزگارتر باشیم و سعی به این کنیم که هر روز رشد و تکامل رو توی زندگیمون بیاریم. بابت همه چیز خداوند ممنون. مجدد تمرکزمون رو میبریم روی دم و بازدممون و به صدای دعایی که خونده میشه گوش میدیم.
خدای مهربانم، تو نهایته، تو مهربانترینی. با تو من نفس کشیدنم همراه با عطر حضور نابت هاست و من چقدر خوشبختم که در آغوش امن رحمت تو هستم ای بیکران. خدای عزیز، تو را سپاس برای حضورت، تو را سپاس برای همه موهبت‌هایت. من بی صبرانه در انتظار معجزه زندگیم هستم. پروردگارا، درخواستم برای دوستان و عزیزانم این است که معجزه آرامش، عشق و خوشبختی آنها باشی و ایمان دارم و یقین عمیق از صمیم قلبم که خیلی زود معجزه زندگیشان را به آنها هدیه خواهی داد. آمین.
آمین. شب همگیتون بخیر باشه دوستان.
سلامت باشین.